boca.
No.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. امام صادق می فرمویند سه حقیقت، سه حرمت، سه ارزش ویژه خود پروردگاره، یعنی هر سهش مربوط به حضرت حقه و تمام مردم نسبت به این سه حقیقت مسئولن. علتش هم اینه که این سه حقیقت رو برای هدایت مردم، نظم زندگی مردم، پاکی مردم، کمال مردم، سعادت دنیا و آخرت مردم قرار داده، بی تفاوتی مردم نسبت به این سه حقیقت گناه سنگینیه، قدر نشناسیشون گناه بزرگیه و بی توجهی به این سه حقیقت خراب کردن ساختمان ایمان و انسانیت با دست خیشتن. از بازپرسی مردم هم قیامت نسبت به این سه حقیقت گذشتی نمی کنن. یکی دو سه آیه در این زمینه براتون قرائت کنم. فورب بکن، این قسم مال خود پروردگاره، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. خوب، یه قسم در آیه است، یه لام تأکید سر فعل نسألوی آیه است و یه نون تأکید ثقیله چسبیده به فعل نسألوی، یعنی در یک جمله بسیار کوتاه فوربک لنسألنهم هم یه قسم به پروردگاره که پروردگار خودش به خودش قسم میخوره، هم یک لام تأکید برای قسمه و هم نون تأکید سبیل است کم هم در قرآن مجید این ترکیب رو پیدا میکنید، هست اما خیلی کم. به پروردگارت قسم، خطاب به پیغمبره، قطعاً معنی لامه، حتماً معنی نون تأکید سبیل است. از این مردم، از اون چه که از اول تکلیفشون تا لحظه مرگشون انجام دادن بازپرسی خواهم کرد، قاضی دادگاه خودمم میپرسم. چی میپرسه؟ یعنی پرونده بندگانش براش مجهوله؟ از خود بندگان سوال میکنه که توضیح بدین برام، برای من معلوم بشه که چی کاره بودیم. سوال و جواب قیامت سوالی نیستش که جهلی رو بخوان تبدیل به علم بکنن. اصلا چنین سوالی در قیامت وجود نداره. خدا عالم به تمام حقایق، بنابراین سوالش برای رفع جهل نیست. سوال از مقوله دیگره، سوال از باب چراست که قرآن در اختیارت بوده، قبله در اختیارت بوده، اطرت پیغمبرم در اختیارت بوده، این سه حقیقتی که در کلام امام صادق. و چرا پروندت هماهنگ با قرآن؟ چرا پروندت عبادت مخلصانه نداره؟ چرا پروندت هماهنگ با فرهنگ اهل بیت نیست؟ این سوال چیزی رو نمیخواد معلوم کنه، یعنی چیزی برای پروردگار مجهول نیست که حالا یه جاهل از یه عالم بپرسه که این عالم جواب جاهل رو بده، جهل جاهل برطرف بشه. سه داستان سوال در قیامت این نیست. چون بعضی این شبهه رو دارن، میگن من خدا نمیدونه که اما میپرسه. خدا که میدونه، چرا در قرآن مجید گفته میپرسم؟ پرسیدن پروردگار از باب پرسیدن جاهل از عالم میکن. پرسیدن پروردگار اینه که تمام امکانات بدنی و عقلی و روحی و قلبی رو داشتی، سه تا چراغم برای راهنمایی داشتی، برای چی در تمام امور زندگیت وارد جاده گمراهی و راه شیطانی و راه ابلیسی شدی؟ عذری داری؟ قابل قبول، عذر تو اقامه کن. نداری؟ سر تو بنداز پایین، برو جهنم. اینه پرونده سؤال قیامت. خب این یک آیه که از کوبنده ترین و سنگین ترین آیات قرآن، فورب بکن لنسالن نهون اجمعین، اجمعین یعنی کل مرد و زن. اونجا دیگه پارتی و قوم خویشی و قدرت و این حرفا همه برباده، که حالا مجرمی در روز قیامت چشم امیدش به یکی باشه که بیاد از دادگاه‌های قیامت نجاتش بده. البته مردم یه مقدار لازم دقایق آیات قرآن کریم رو درک بکنن و بدونن، چون خیلی لطیفه مسئله که یه وقت دلگرم نشن بگن الان ما هرچی گناه مرتکب میشیم خب دلمون گرمه، دستمونو میگیرن و نجاتمون میدن و چی کارمون میکنن. در روایت داره که قیامت موسی بن عمران خودشو از مادرش پنهان میکنه که نبادا مادرش از او درخواستی بکنه. در قرآن مجید داره یوم یفر المرء من اخیه، مردم از داداششون در میرن و امه و ابی از پدر و مادر در میرن و فصیلت التی تعویه، از زن شیردهی که شیرشون داده در میرن که نکنه اینا بهش بگن ما یه نماز کم داریم، تو یه نماز تو به ما بده ما نجات پیدا بکنیم. در میرن. ولقد جئتمونا فرادا، روز قیامت تک و تنها این خودتیمون و من و دادگاه قیامت. خب شفاعتی وجود نداره به این معنی که تو ذهن ما ایرانی هست، نه، که فردای قیامت من یه عمری تو پروندم مشروب دارم، زنا دارم، مال حروم دارم، ظلم دارم، آزار دارم، اذیت دارم، حقوق همه رو پامال کردم، امام حسین هست همون آن منو صدا میکنه، بغلم میکنه، منو میبوسه و میگه بی با خودم بریم بهش. سه ما همچین شفاعتی نداریم، نه در آیات قرآن نه در روایات. شما شفاعتو در آیات قرآن ببینید، ببینید اولا شامل حال کیاست، کی واجد شرایط شفاعت، ولو در قرآن مجید داره. ببینید فی جنات یتساءلون، اونایی که در بهشتن سوال میکنن، عن المجرمین، از گناهکاران، که گناهانو در آیات بعد میگه چیه، ما سلککم فی سقر، چی باعث اومدن شما به دوزخ شد؟ چون در یه تقریبا قطعه ای از زمان خدا اهل بهشت و در بهشت با دوزخیان روبرو میکنه. البته اونا در بهشتن، ذره حرارت جهنم به اونا اثر نداره، ذره هم از نسیم پاک بهشت به اونا اثر نداره و بعدم جای بهشت و جهنم روبرو هم نیست. این طور که قرآن میگه بهشت در محلیست به نام جنت صدرت المنتها، که حالا ما نمیدونیم کجاست. قطعا بهشت روی این زمینی که ما زندگی میکنیم نیست، چون در قرآن آدرس میده، میگه که عند سدرت المنتها. حالا سدرت المنتها چه سیاره ایه؟ که پهناش از پهنای کل آسمان ها و زمین بزرگتر، که بهشت در اونجاست. خب بهشتی ها رو مشرف میکنن به دوزخی ها، سوال میکنن چی باعث شد شما اومدین جهنم؟ ما سلککم فی سقر. جواب میدن: یک، لم نکن من المصلی. ما تو دوره عمرمون نماز نداشتیم. خیلی هم جالبه، خیلی ها نماز نمیخونن، میگن که خدا که به نماز ما نیازی نداره. مثل اینکه انبیاء خدا با 114 کتاب آسمانی که گفتن نماز بخونین همه اشتباه کرده، فقط این آقا درست میگه. خدا که به نماز ما نیاز نداره، ما برای چی نماز بخون؟ مگه نماز امر پروردگار در 114 کتاب و امر 124,000 پیغمبر و 12 امام نی؟ کل اینا گفتن نماز واجب، اونا نمیدونستن این حرف تو رو؟ اشتباه هم میکنن در سوال. ما به نماز نیازمندیم، نه خدا به نماز نیازمند. ما به نماز نیاز داریم چون نماز ترمزی در مقابل فحشا و منکرات، البته نه این نمازهایی که بیشتر مردم میخونه، این نمازا نماز نیست. چون نماز اگه نماز باشه تنها عن الفحشاء و المنکر. خب من یه نماز مطابق با رساله میخوام بخونم، خب قبل از نماز خیلی چیزا رو باید رعایت کنم. میگه زمین غصبی نباش، پس یه نمازگزار نمیتونه زمین مردم رو بخوره، اصلا دنبال زمین حرام نمیره اگه بخواد نماز صحیح بخونه. میگه لباس باید مباح باشه، یعنی از رای دوزی نباشه، از رای اختلاس نباشه، از رای رشوه نباشه، از رای سلب حقوق دیگران نباشه. آبی که میخواد باش غسل بکنه، وضو بگیره، خاکی که میخواد تیمم بکنه، میگه باید مباح باشه، یا ملک واقعیت باشه، یا آب رودخونه باشه، یا خاک بیابون. خب یه نماز آدم میخواد بخونه، خیلی گناهان رو باید قبل از نماز دفع بکنه تا بتونه یه نماز درست بخونه. بله این نماز ها که نماز نیستش، مردم میان نماز میخونن، مال مردم هم میخورن، غصب هم میکنن، کار حرام هم میکنن، ظلم هم میکنن، بی علت زنشونو طلاق میدن، بی علت عروسشونو طلاق میدن. این نمازی که جلوی آدمو از ظلم و حرام خوری و مال مردم خوری و پامال کردن حق نمیگیره، معلومه نماز میتیه، یعنی نماز بی جونیه، یعنی نماز بیهودهی. این آیه رو مردم خیلی باید مورد توجه قرار بدن. ان الصلات قطعا نماز تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز شما رو از گناهان پنهان و گناهان آشکار باز می‌داره، جلوتون میگیر، نمیذاره نه در پنهان نه در آشکار آلوده بشین. خب لم نکن من المصلی، احتمالاً معنی آیه باشه که این باشه که ما همچین نمازی نداشتیم، ممکنه نماز خونده باشن، اما نمازشون انگار نماز نبود. خب این یک گناه. ولم نکن نطعم المسکین، ثروتمند بخیل بود. نماز نخوندن یه گناه آشکار، بخل یه گناه پنهان. نماز اگه نماز باشه نمیذاره آدم بخیل باشه. شو آدم همون اول نماز 4 بار مهربانی خدا رو مطرح میکنه. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، این 2 بار، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، این 4 بار. یعنی خدا مهربانه، خدا مهر دائم داره، خدا مهر همیشگی داره، بر اساس مهربانیش هم به تمام موجودات زنده عالم روزی میده، یعنی بخل نداره. خب منی که اول هر نمازی 4 بار میگم بسم الله الرحمن الرحیم، اول نماز تو رکعت اول 2 بار میگم رحمان الرحیم، بعد دوباره الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. خب وقتی ثروت من رحم به مستحق، به مسکین، به فقیر، به افتاده نداره، این نمازش چه نماز؟ خب معلوم میشه این نماز نماز نمازیه که هم آثارش در روان انسان ظهور بکنه، هم جلوی انسان رو از گناهان پنهان و آشکار بگیره. لم نکن من المسلین و لم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع خائضین. ما در دنیا که بودیم با اهل هر گناهی نشستیم و شریک در گناهانشون بودیم، عروسی‌های مختلط و شبای خلوت با فیلم‌های کثیف و مسافرت‌های پر از گناه، و ما رفیق باز بودیم، رفیقامونم اهل گناه بودن، ما هم با اونا گناه کردیم، به هر گناهی هم دعوتمون کردن قبول کرد. خب این 3 تا گناه. و کن نکذب و به یوم الدین، هر کی هم اومد ما رو نصیحت کرد که آقا به خود بیدار باش، متوجه باش، به فکر خودت باش، قیامت، دادگاه، حساب، کتاب، اینقدر حرفای شیطونای دوپا رو، همین مردم بدکار گوش نده. ما بهشون میگفتیم که کدوم قیامت، کدوم حساب، برو بابا دلت خوش، اینا چیزاییه که آخونده برای شما ساخت. ما چه قدرتی داشتیم برای مردم قرآن بسازیم، خود پیغمبر قدرت ساختن مثل قرآنو نداشته. آخونده کی قرآن ساختن، کی روایت ساختن، کی نهج البلاغه ساختن؟ با سوادترین آخوند یه خط مثل نهج البلاغه نمیتونه بسازه، قرآن که جای خود ده. یه حرفا رو آخونده برای شما ساختن، گولتون زن. ما میگیم مال مردم رو نخورین، مردم رو داریم گول میزنیم. به مردم میگیم تجاوز به دختر و ناموس مردم نکنید، به زن شوهردار تجاوز نکنید، داریم گول میزنیم مردم. به مردم میگیم مال مملکت رو ندزدین، داریم گول میزنیم مردم. و اینا گول زدنه که میگه آخونده گولت زدن، اینا چه مواردی از گول زدن؟ مثلا ما میگیم بذارید دامن دختران و زنان مردم پاک باشه، زنا دو برابر عذاب داره، این گول زدن مردمه؟ چجوری؟ اینقدر احمقن که معنی گول زدن هم بلد نیستن، اصلا نمیدونن گول زدن یعنی چی. ما داریم به مردم میگیم آقا مال مردم رو نخورید، مال مردم قیامت حساب داره گرچه به وزن دانه ارزن باشه. و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ما میگیم آقا با چشمتون به دختر و ناموس مردم نگاه نکنید، با چشمتون زنا بکنید. ما میگیم آقا برین وضو بگیرین، برین بر خودتون نماز بخونید. اینا گول زدن مردم. ما میگیم دختر خانوم حجاب تو حفظ کن، نبیننت، نخوان، سوارت نکنن، ببرن، ناموس تو به باد بدن، بعدم از ترس که گیر نیفتن بکشنت. این گول زدن مردمه. اما میگن آخونده شما رو گول زدن، یعنی ما شما رو گول زدیم. حالا خیلی از ما که صندلی هم نداریم و دولتی هم نیستیم، فقط در صدد تربیت مردم و ادب مردم و دغدغه قیامت مردم رو داریم. حالا اونا که بیشترشون نه پیش نمازن نه منبری هن، کارمند دولت، اونا رو نمیگن، ما رو میگن. ما این که با مردم حرف میزنیم، لا آخوند دولتی که خیلی با مردم حرف نمیزن، اون شغل دولتی داره، کار سیاسی داره، تو بدنه حکومت برای کار مملکت. کی دیگه مردم رو گول زده؟ ما چه جوری مردم رو گول زدیم؟ این که به مردم گفتیم قصب نکنید، رشوه نگیرید، دزدی نکنید، اداری یا کار مردم رو زود را بندازید، معطلشون نکنید، مردم زنا نکنید. مردم زنای بازن شوهردار بالاترین گناه کبیره است. کسی که زنای محسنه بکنه دیگه حق نداره یه لیوان آب خدا رو بخوره، باید بکشنش. نمیتونه یه لقمه غذای خدا رو بعد از زنای محسنه حق نداره بخوره. این گول زدن مردمه. اصلا معنی گول زدن چیه؟ خب کن نانخوز و مل خائزین. ما یه گناه دیگرمون این بوده که با هر نوع گناهکاری گناه کردیم و کنان و کذب و به یوم دین انکار کردیم قیامت رو. یعنی ما به مردم میگیم قیامتی هست طبق هزار آیه قرآن، به مردم میگیم طبق گفته 124 هزار پیغمبر قیامت هست، به مردم میگیم قیامت دادگاه هست. اینو میگن گول زدن، میگن آخوندا گولتون زدن. یعنی ما داریم مردم رو مقید میکنیم به شما جنایت نکنن، به ناموستون خیانت نکنن، پولتون رو ندوزن، این گول زدنه. اینا رو شما یاد بگیرن، از کسی بهتون گفت آخوندا گولتون زدن بلد باشین جواب بدی. خب پایان آیه فما تنفعهم شفاعت الشافعین. با این گناهان شفاعت کنندگان هیچ اثری در پرونده اینا نداره. خب ما باید معنی شفاعت هم بدونیم که اولا اونی که میخواد شفاعت کنه از نظر قرآن و روایات باید چه شرایطی داشته باشه، اونی که میخواد شفاعت بشه او دارای چه شرایطی باشه. و به همین راحتی نه ما دلمون به امام صادق خوشه، به امیر المومنین خوشه، به امام حسین خوشه، این گناهان مهم نیست. یه عمرم که گناه بکنیم بالاخره شیعه ایم، قیامت تا چشم علی به ما بیفته آغوشش رو وا میکنه، ما رو بغل میگیره میگه حالا یه غلطی کردی دمش رو در نیار، من خودم میبرم بهش. خب این که با این آیات قرآن نمیسازه که، یه شفاعت خیالیه، یه شفاعت ساختگیه تو ذهن مردم. شفاعت قطعا هست، ولی شفیعان شرایطی دارن، اونایی هم که باید شفاعت بشن شرایطی دارن. خب اون یک آیه فورب بکن لنسالنهم اجمعین اما کانو یعملون، در دادگاه قیامت به پروردگارت قسم حتما و قطعا از اون چه که مردم از اول تکلیف تا آخر تکلیف انجام دادن بازپرسی خواهد شد، به اون معنی که اول سخن گفتم که سؤال خدا برای دفع جد رفع جهل نیست، نه اینکه خدا جاهله به پرونده باشه سؤال میکنه که عالم بشه، نه، سوال اینه که بدن سالم داشتی، اعضا و جوارح سالم داشتی، قرآن هم داشتی، اهل بیت هم داشتی، کعبه هم داشتی، چرا در طریق ابلیسیان رفتی؟ چرا؟ عذر داری؟ ای قابل قبول بگو. کس قیامت چون عذر قابل قبولی وجود نداره، قرآن میگه اجازه عذرخواهی به کسی نمیدن، چون عذر قابل قبولی وجود نداره. خب چرا رو وقتی آدم نتونه جواب قانع کننده بده یا باید بره جهنم؟ نره، به ملائکه دستور میده خضوح و فقلو بگیرینش، به زنجیر ببندینش، سمال جهیم سلو بندازینش تو آتیش. این نابکار، نامرد، پست، خائن، ظالم، مجرم حرفه‌ای که حتی درباره قیامت و شفاعت هم اشتباه داشت. بعدم امیرالمؤمنین می‌فرماید اگر کسی در قیامت گیر آتیش جهنم بیفته، اسیری است که لا یفک و اسیرها، آزادی نداره، ولا یبرع و ضریرها، بیماری است که درمان نداره. شما جوونا این دو روزه دنیا رو به خوشی‌های حرام به قیمت از دست دادن آخرت و از دست دادن رضای انبیا و ائمه و از دست دادن رضایت قرآن از دست ندین. نمیاد، پیر میشین، اگه گناهانتون جوان مرگتون نکن، چون بعضی گناهان آدم جوان مرگ میکن، پیر میشین پشیمونی و مقصودی نداره. تو پیری آدم چنان دچار عذاب وجدان میشه، چون پیر شده دیگه، 50 سال نماز نخونده میخواد بخونه نمیتونه، دو رکعت نماز میخونه جق جق زانو و کمر، پدرشو در میاره، معده درد داره، چشمش نمیبینه، گوشش سنگینه، بدن توان نداره. میخواین 50 سال روزه خوری رو بگیرین، یه دونشو نمیتونین بگیرین. میخواین مکه برین، دیگه بدن مکه رفتن ندارین. یه وقت میخواین میلیون ها تومن میلیارد ها تومن پولای حرام برده رو برگردونین به صاحبانش، هیچیش نمونده. خب اون وقت چی کار میکنه؟ نماز ها رو که نمیتونه بخونه، روزه ها رو که نمیتونه بگه، پولای دست رفترم که نمیتونه برگردونه. باید آماده بمونه ملک الموت بیاد گریبانشو بگیره ببره تش جهنم. این رایی دیگه نده. خودتونو خرج گناه نکنید، نمیاد. اصلا نمیاد. امیر المؤمنین میفرمد این لذتهای زود گذر، آخه شهوات 3 دقیقه و 2 دقیقه و 5 دقیقه و نهایت یه شب تا صبح. امیر المؤمنین می فرمد این لذت ها و شهوات زود گذر از خودش حسرت و اندوه پایان نشدنی به جا خواهد گذاشت، که علاجی نداره. که گفتم چجوری میشه آدم در پیری دوچار عذاب وجدان میشه، هی میگه چرا جوونی ما خرج بی نمازی، خرج گناه، خرج رفیق بد، خرج روابط نامشروع کردم، 5000 تا زنا تو پروندش، میلیاردها پول خورده مردم تو پروندش، حالا دیگه عضو زنا نداره زنا بکنه، پولام به باد رفته، نداره به صاحبانش برگردونه، بدن جبران کردن عبادت هم نداره. خب درست میگه امیرالمومنین، یه اندوه و قصه دائم جاوید دنبال این لذتهای غلط شیطانی ابلیسی به جا میمونه. هیچ راهی هم دیگه نداره. و من اینجور افرادو دیدم. به شما جوونا بگم 75-80 ساله بودن، اومدن مثل مادر بچه مرده پیشم گریه کردن. من هیچ آیه و روایتی نبود که به اینا بگم برای جبرانش، نبود. بعد چی میگفتم بهش؟ خب میدیدم این بدن دیگه بدن اینی که 60 سال نماز نخونده رو بهش بگم توبه یا نمازهای نخونده خوندنش، توبه یا روزهای نگرفته گرفتنش، توبه این 4 تا دختری که نیمه اوریان کردی تو زندگیت و الان شوهرشون دادی، بچه های اونام لختن، اینه که این 4 تا دختر رو به 2-3 سالگی برگردونی، با حجاب بیاریشون بالا که قیامت برای دادگاه تشکیل ندن. تو چند میلیون نفر رو بیدین کردی. اول 4 تا دختر بودن، بعد اونا 4 تا بچه دارن، 8 تا 8 تا میشن 16 تا، 16 تا 32 تا، خودت میمیری، اینا میمیرن، نسل به نسل بی دین، بی نماز، بی حجاب، تو یه نفر باید قیامت جواب خدا رو بدی. هی گریه میکردن میگوندن چیکار کنیم؟ نه همجور نگاهشون میکرد، میگفتم استغفرالله بگی، میدونم استغفرالله گفتنشونم به درد نمیخواد. خواه استغفرون جبران این که 4 تا عبد خدا و امانت خدا رو نیمه اوریان بارو بردی تو جو خونت، الف و سین و ته و قین و فه و ره، که جبران اینا رو نمی کن. نه یکی نه دوتا، گاهی تو خیابون جلومو گرفتن، گاهی اومدن خونمون. و من می دیدم هیچ راهی برای توبه اینا وجود نداره، هیچ راهی. ولیست توبت للذین یعملون السوء بجهالت و لیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت، نزدیک مرگ چه توبه ای میخوای بکنی؟ زمان باقی نمونده. حالا که شما جوونین و این حرفا رو میشنوید، این منبرا رو میشنوید، شما مواظب خودتون باشین. شما جوونا، پیری تمام دانشمندان میگن از لحظه اول 41 سالگی شروع میشه، یعنی اوج جوانی 40 سالگی، 40 سالگی تموم میشه، دقیقه اولی که وارد 41 میشی پیری شروع میشه. یه 10-15 سال بعدم 60 سالته و بدن ساختمون شروع میکنه به فرو ریختن، اون وقت دیگه نمیتونی توبه کنی. این یه مطلب مهم امروز. یه مطلبم جوابی که یادتون دادم، که وقتی بحث قیامت با یه گناهکار میکنید، بحث نماز، بحث روزه، بحث زنا، بهتون میگم برو بابا آخونده گولتون زدن. گول زدن این نیست. ما به مردم میگیم به ناموس مردم تجاوز نکنین، مال مردم رو نخورین، اختلاس نکنین، دزدی نکنین، رشوه نبرین، حق ارث برادر و خواهرتون رو نبرین، به نامحرم نگاه نکنین، ناموس مردم رو بهش تجاوز نکنی. اینا معنی گول زدن نی، اینا معنی اصلاحه. نه گول زدن آدم با این چیزا مردم رو گول نمیزنی. خب این ست و حرمت ویژه خداست و شما نسبت به این ست حرمت مسئولی و فردای قیامت بازپرسی میشین. یه جمله هم روز شنبه است، روز پیغمبره، بگم که کنار حریم مطهر حضرت رضای اشکی هم بریزید ولو چشمتون تر بشه. امام صادق میفرماد گریه شما باعث جلب رحمت خدا به سوی شماست. 23 سال پیغمبر اکرم یا به مردم گفت علی یا به مردم گفت اهل بیت. علی اهل بیتم، علی اهل بیتم. 23 سال به مردم گفت خدا در قرآن گفته الا المودت فی القربا، اهل بیت منو دوست داشته باشین و بهشون اقتدا کنین. روز 28 سفر که مرد، بردن دفنش کردن تو خونه خودش، مردم جمع شدن گفتن 23 سال چقدر پیغمبر برای ما زحمت کشید، ما یه موزی بهش ندادیم، یه پاداشی ندادیم، یه اجری ندادیم، یه تشکری نکردیم، حالا خودش که نیست، این همه سفارش اهل بیتشو به ما کرد، پاشیم بریم موزشو بدیم به اونا. هیزم برداشتن او بردن در خانه زهرا که مزد زحمات 23 ساله پیغمبر رو بدن. چه مزدی هم دادم که بین در و دیوار صدای ناله زهرا بلند شد. زهرا رو که کشتن گفتن نه ما مزد پیغمبر رو کامل ندادیم. حالا زهرا نیست، بریم بقیه مزدش رو به دامادش علی بدیم، به پسر عموش بدیم. سحر ماه رمضان اومدن مسجد کوفه، فرق امیر المؤمنین رو شکافتن، بازم قانع نشدن. روز تشییع جنازه امام حسن 500 تا تیرانداز آماده حمله به بدن شدن، چند تا تیرم انداختن بازم قانع نشدن. این بار 30,000 نفر جمع شدن اومدن کربلا، میان دو نهر آب با لب تشنه سر 72 نفر رو از بدن جدا کردن، سرهاشونو به نیزه زدن، لباسا رو از بدن شهدا غارت کردن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اهلک اعداءنا، سلم ديننا و دنیانا، واجعل عاقبت امرنا خیرا.